امروز به مناسبت روز عاشورا تیمنن و تبرکن یکی از فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه رو با هم به یاد ایشون می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. شرح آن یاری که او را یار نیست. این شعر در مقام مناجات و توحید است، ولی بر همه بنده خاص او هم صدق می کند. سال روز این واقعه عاشورا به همه مسلمانان و بلکه بنی آدم موجود در زمین تسلیت می گویم و انشاءالله محرکی باشد که ما را به حرکت وادارد، حرکتی که هدفش معلوم است و آن خدای متعال است. ما همه جزئیات زندگی حضرت را گفتند و شنیده ایم و باز هم خواهند گفت و خواهند شنید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این روح الهی که مدتی در این بدن مثل ما متمرکز بود از بین ما رفت. حضرت دورانهای مختلفی را دید. زمان پیغمبر که کم سن بود و کودک سال بود، حضرت بارها در بغل پیغمبر بود و پیغمبر لبهای ایشان را میبوسید و هر بار مثل اشکی از چشمش دیده میشد. مثل اینکه احساس میکرد این لبها تشنگی خواهند داشت. این خاطره در ذهن تمام مسلمانان بود. یکی از مسلمین دید که یزید با عصا به لب حضرت میزند. یکی از حاضرین که شاید هنوز بارقه ای از نور الهی در بود گفت نکن، این کار را نکن و نزن. این لبهاییست که من خودم بارها دیدم پیامبر اکرم میبوسید. آن حضرت دوران کودکی را به این طریق با کمال عزت طی کرد. بعد از رحلت پیامبر اکرم بالاترین لطمه به همه مسلمان ها خورد. همه اندوهناک شده بودند، حتی مسلمین کم سنتری همچون حضرت امام حسین. ولی حضرت از همون اول خاطره جد بزرگوارش چنان در وجودش مستقر بود که هر جا نگاه میکرد سیمای او را میدید. البته خلفای راشدین خصوصا شیخین یعنی ابوبکر و عمر خیلی هم احترام میکردند، به طوری که حضرت یک بار از کنار مسجد رد می شدن دیدن عمر بالای منبر صحبت می کنن. حتما در یک لحظه خاطره جد بزرگوارشان زنده شد و ایستادن و فرمودن از منبر جد من پایین بیا، از منبر پدر خودت برو بالا. عمر آن خلیفه خشمگین مرد عصبانی اطاعت کرد، از منبر پایین آمد، حضرت را بوسید و گفت چشم، من آمدم پایین ولی پدر من منبر نداشت که من از منبر او بالا بروم. این احترام به گفته حضرت حتی از کوچکی بین همه مردم مسلمین رایج بود. در زمان حضرت علی علیه السلام این هر دو چشم نور چشمان علی یعنی حسن و حسین همه جنگ ها و همه صلح ها و خوشی ها را در خدمت حضرت بودند. حضرت علی علیه السلام هم به آنها خیلی محبت داشت و حتی احترام می‌گذاشت. حتی یک بار به محمد حنفیه فرزند دیگرش که از مادر دیگری بود فرمود تو خودت را هم ردیف اینها خیال نکن. به پسر خودش این طور فرمود آنها هم همه فرزندان از همان اول به حضرت احترام می‌گذاشت. زمان امام حسن علیه السلام دورانی بود که امر الهی بر این قرار گرفته بود که آرامشی حاکم باشد. حتی در یکی از منابر واعظی که بالای منبر بود نه به صورت جسارتی بلکه به طور ضمنی از علی علیه السلام اعتقاد کرد و بد گفت. حضرت امام حسین که جوان بودند خواستند بلند شوند و شمشیر بکشند، اما امام حسن دست روی زانوی آن حضرت گذاشت و اشاره کرد به اینکه بنش. حضرت هم اطاعت کرد. چرا؟ چون طبق فرمان پدر مطیع امر حسن بود. این برای حضرت یک ریاضت بود، ریاضتی که کمتر کس حس می کند که چه ریاضتی است. حسین که نمی توانست چنین حرفهای ناروایی را بشنود باید بنشیند در پای منبرهای این اشخاص و گوش بدهد و هیچ نگوید. این برای حضرت بالاترین ریاضت بود. تا بعد از شهادت حضرت امام حسن علیه السلام و اینکه امامت را طبق امر الهی به امام حسین محول کرد، گرفتاری ها شروع شد. منتها معاویه زیرک بود و روانشناس، روحیه حضرت را می شناخت و کاری نمی کرد که عصبانیش به جوش بیاید. با ملایمت رفتار می کرد. حضرت هم در تمام دوران زندگی اسوه و الگو برای همه مسلمین بودند، تا اینکه حضرت می خواست از مدینه حرکت کند. در ماه محرم روزی در مسجد نشسته بود به همراه مثل اینکه عبدالله زبیر قاصدی آمد از طرف امیر حاکم آنجا. خدمت حضرت گفت که امیر خواهش کرد تشریف بیاورید آنجا. همین که به عبدالله زبیر گفت، حضرت به او فرمودند به نظرم خبر مرگ معاویه را میخواهد بده. فردا که رفتن شخص دیگری یعنی شخص ثالثی که به نظر مروان بود در پیش امیر بود. او این خبر را به اینها داد، از آنها بیعت خواست. حضرت امام حسین فرمودند که مثل منی نباید بیعت کند. فردا اگر به مسجد آمدم جواب تو را میدم. علی شبانه وسائل سفر را فراهم کرد و حرکت کرد. قبل از حرکت یا مثل استخاره حرکت رفتن سر مزار جد بزرگوارشان پیامبر اکرم. ما از آن حالاتی که دارن آن حالاتی که داشتن چیزی نمیدانیم. ما فقط یک صورت انسانی را میبینیم. ولی آن جرقه الهی و روح الهی را که نمیتوانیم ببینیم. مورخین نوشتن امام پیامبر را در رؤیا دیدن. رؤیا هم به معنی خواب گفته می شود، هم به معنی مکاشفه. پیغمبر به ایشان فرموده بود خداوند خواسته است که تو را کشته ببیند. این رؤیا همیشه در گوه حشرت بود. در واقع این رؤیا قبل از این هم که حاصل بشود باز هم در رفتار حضرت بود. حضرت شهادت را سعادتی می دانستن و نتیجه شهادت را فیض الهی. این رؤیا را همون وقت گفتن یا بعدن، به هر جهت با خانواده حرکت کرد. وقتی هم در مکه بودن قاعدتاً باید به عرفات و آنجا بروند، ولی حرکت کردن، از مکه بیرون آمدن. بر حضرت انتقاد کردن که چرا در وقتی که باید مراسم حج را ادامه بدهد مراسم را رها کرد و از مکه بیرون رفتید. حضرت فرمودن چون توطئه‌ای شده بود که خون من در مکه ریخته شود و من نخواستم که در مکه و در ماه حرام خونی ریخته شود و اهمیت و حرمت مکه از بین برود. از این احتمالات همیشه هست. حسین آن فرمایش پیغمبر را همیشه در خاطر داشت و منتظر بودن آن کسی که قرار است این جنایت را بکند حاضر بشود که حضرت به فیضشان برسد. شهادت در ضمن این که بالاترین مقام است ولی نمیتواند هدف باشد. شهادت طلب معنی ندارد. شهادت فیضی است که خداوند به هر کسی که مصلحت دید میدهد. یعنی جنگجویان باید به قصد پیروزی به جنگ اقدام کنند و به جهاد اقدام کنند. اگر پیروز شدند به این هدف رسیدند، ولی اگر هم نشدند و به شهادت رسیدند، ولی شهادت آن نیست که خدا حافظی می کند به عنوان شهید خدا حافظی کند، نه، به عنوان پیروزی و مبارزه باید اقدام. اگر شهید شد حجش با خداست. به هر جهت حضرت برای فرار از این مسئله که خون او موجب صدمه به ایمان مؤمنین نشود که در مکه خون ریخته شود، از مکه بیرون رفتن و به این طریق تشریف بردن. در اینجا مورخین غیر مسلم و البته بعضی از مسلمان ها ایراد می گیرن که چرا حضرت این کار را کرد و می گویند که خلاف دستور قرآنی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه است، که به دست خودتان را به هلاکت نیندازید. با وجود اینکه خیلی ها به حضرت توصیه کردن و سفارش کردن و خواهش کردن، حتی همسر حضرت زینب، ولی حضرت حرکت کرد. حضرت میخواستن که فیضشان به واسطه گناه خدشه کسی نباشد. حضرت که نمی گفتن در همین جا به فیض شهادت رسیدی، رؤیای حضرت این نبود که همین سفر باشد. رؤیا این بود که خداوند می خواهد تو را کشته ببیند. به علاوه در آن دنیایی که میگویند ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، دنیای ماست. دنیای کسی است که در اولین مرتبه، در اولین پله سلوک است، ولی برای کسانی نیست که از این قاعده دورم. البته این دستور که خود را در تهلکه نیندازید، یعنی وسائل این که کشته شوید را فراهم نکنید، این کاملا صحیح است. سؤال یا انتقاد دیگری می کنند، حتی مورخین یزیدی هم همون ایام می نوشتند که حضرت قیام کرد و به اتکای این که نوه پیغمبرت می خواست خلافت را بگیره، اما شکست خورد. اینها خیلی عادی بررسی می کنند. البته ایرادی به چنین اشخاص و چنین نظریاتی نیست، یعنی طبق فهم خودشان است. کما این که مثل این که حجاج ابن یوسف معتقد بود که امر خلیفه بالاتر از امر پیغمبر است، بالاتر از حکم شرعی است، برای این که پیغمبر در زمان خودش خلیفه بود. اینها در این زمان خلیفه هستند. برای چنین کسانی که امر حاکم وقت را از امر پیغمبر هم بالاتر می دانند، چنین تفسیرها بعید نیست که باید هم همینطور باشه. بعد که حضرت از مکه تشریف آوردن، وقتی معلوم شد که جنگ خواهد شد، در تمام این مدت چون در ماه حرام بودن و نباید جنگ می شد، به قشون خودشان فرمودن که تیراندازی نکنید. و بعد هم از آن طرف عمر سعد فرمانده قشون اولین تیر را زد که حکم شرعی را شکست که نباید در محرم جنگ کنند. بعد هم این کار افتخار می کرد و به قشون خودش گفت شما فردا شاهد باشید و بگویید که اولین تیر را من زدم. البته حضرت همه الگوهای دنیا پرستی و همه رقم وعده ها به او دادن از ثروت و زمین. آب و منزل و خانواده، ولی قبول نکرد. حتی مسخره هم کرد، به این معنی که حضرت فرمودند تو که به شوق حکومت ری این جسارت را کردی، امیدوارم که گندم ری را نخوری. آن آدم بی‌شرم در مقابل حسین علیه السلام به طنز گفت که گندم نخواهم خورد، جو خواهم خورد. اما جو هم لایق اسب او بیشتر بود تا خودش. و اما سربازانی که از امیر اطاعت می کردن، هر کدام بعدن یک دروغی گفتن. یکی گفت من به فلان کس شمشیر زدم. هر کس برای خودش مقاماتی برای این شقاوت قائل می شود. البته این صفت متاسفانه در زمیر و خصلت این گونه افراد از اول جهان بوده و تا آخر جهان هم خواهد. الان نیز از امانها تیر انتقاد و تهمت و افترایی که به دروغ برای کسب افتخار میگویند دیده می شود. این الگو را حضرت به همه ما ارائه داده که مسلمان ها شما اگر می خواهی این باشید. هاش کربلا الگوی دیگری هم دارد، الگوی زنانی که شوهرشان را به آمدن به جنگ تشویق کردند. زهیر همسر او را تشویق می‌کند. یا آن بانوی دیگر مادر وهب که سر فرزندش را بریده و پیش او انداختند، او آن را برگردان و گفت ما سری را که در راه خدا دادیم پس نمی‌گیریم. یا خود زینب علیه السلام که جنازه فرزندانش را ببیند گفت من اگر بیایم و متأثر شوم برادرم از تأثر من متأثر می شود. در همون قشون زلال و گمراهی که مثل عمر سعد بر آن حکومت می کرد کسی دیگری هم بود، یعنی حر ابن یزید ریاحی. حر ریاحی از قبیله ریاح، او با اسبانی اولیه جنگ و شهادت شده بود که نگذاشت حضرت به هیچ طرفی حرکت کند. مزالک در آن آخرین لحظه که میدانست سرنوشت ظاهری قشون حسین چیزی جز شهادت نیست، به طیب خاطر آمد، کفش ها را به گردن آورد و آمد آنجا از حسین خواست و گفت من را ببخشید، آیا من گناهم هم بخشیده می شود؟ حضرت گناهش را بخشیدند. یا برادر حضرت، حضرت عباس، که البته آن شبی که همه می رفتند او نرفت، ماند. وقتی که کمال تشنگی بود رفت که آب بیاورد، به طور فطری هر تشنهی که به آب برسد اول سعی می کند خودش آب بخورد، دستش رو برد آب بخورد. یک خوردهی که جلو آورد متوجه شد و گفت من آب بخورم و برادرم تشنه باشد. آب را ریخت و در همان حال تشنگی هم شهید شد. مکتب حسین این الگوها را دارد. خود حضرت همیشه مثل آهن ربایی که آهن را جذب می کند رویای پیامبر را در نظر داشت. ولی حضرت تا زنده بود به هیچ وجه از وظایف زندگی دنیایی غفلت نداشت. در حین جنگ وقتی موقع نماز بود نماز را شروع می کردن. این نماز نشان دهنده این بود به دنیا و به لشکریان دوشت آن روز که ما مسلمان هستیم، شما مسلمانان چرا تیر به ما می زنید؟ ولی نه چشم بینا بود نه گوش شنوا. بعد به جای این که آنها را کمک کنند به نمازگزاران تیر زدند، یعنی در واقع خواستند به آنها و به دنیا اعلام کنند که شما قشون یزید که خود را مسلمان می دانید و می گویید برای مسلمانی جنگ می کنید، اساس دین اسلام است. السلام عمود الدین. شما به روی نمازگزاران تیر میاندازید. همه اینها را حضرت در این جنگ نشان دادند. روز عاشورا و این جنگ و این وقایع خودش درسی بود. هرچند تمام زندگی حضرت درس بود، ولی این یک روز خلاصه و مشروع تمام زندگی حضرت بود. تمام صفات رحمانی در یک طرف و تمام خصال شیطانی در طرف دیگر و به جنگ هم آمدن. وظیفه حضرت چه بود؟ حضرت وظیفه خودش را تشخیص دادن در صف رحمانی که رهبر آن صفت هستن تا آخرین نفس به جنگن. حضرت به هیچ کس طالب حکم ننمود. که آن مورخ گفت چون حکومت خواستن جنگ کردن و شکست خورد. نه، اگر حضرت طالب حکومت بودن، خانواده خودشان، همسر و فرزندان کوچک را نمی آوردن. چون بودن بچه کوچک و خانواده در جنگ دست و پاگیر جنگ جویان است. حتی به حضرت توصیه کردند حالا که می خواهی حرکت کنی زن و بچه و خانواده را همراه نبری. ولی حضرت گوش ندادند. از لحاظ دید جنگ جویانی که دنبال حکومت هستند حرف راستی بود. ولی پیغمبر غیر این را به حسن گفته و حسین گفته بود. این از که خانواده را هم آورد. بعد هم حضرت عده‌ای را مرخص کردند. البته اینها گفتند حضرت فرمود بیعتم را از شما برداشتم. برای ما ممکن است این تفهم پیش بیاید که مگر بیعتی را که با خدا بسته شده کسی میتواند بردارد. آن بیعتی که حضرت فرمودند بیعت الهی نبود. بیعتی بود که کسانی حضرت را به حکومت دعوت کردند، نامه نوشتند، این بیعت را حضرت از گردن آنها بردارد. ولی کسانی که آن بیعت الهی برگردشان بود، ماندند. وقتی به عباس فرمودند تو هم میخواهی برو، عرض کرد گر برکنم دل از تو، بردارم از تو مهر، این مهر بر کف کنم، این دل کجا برم؟ شرح شهادت یکی یکی این بزرگان دین از خاندان حضرت را همه شنیده ایم. تا اینکه دیگری همه رفتن، مرد جنگی فقط حضرت مانده بود. برای بار آخر فرمودن هل من ناصر ینصرونی؟ حضرت که می دانستن کسی نمانده، هل من ناصر ینصرونی از من و شما خواستن. صدایشان را از فراز قرنها به گوش ما رساندن. همان صدایی که علی علیه السلام به عمر گفت که تو بگو من صدایت را می رسانم. صدای همان علی از گلوی حسین در آمد که هل من ناصر ینصری؟ ما عزایی را که می گیریم این است که به این سؤال حضرت جواب ندادیم و نمی دهیم و جرأت نداریم. حضرت وارد جنگ شدند. هر بار که ضربتی به حضرت وارد می شد و قشون دشمن امیدوار بود که حضرت شهید شده باشند، ولی حضرت به جنگ ادامه دادند تا وقتی که افتادند. آنها هم نمی دانستند که حضرت بلند می شود یا نمی شود. بعد گفتند که به سمت خیمه ها بروید چون وظیفه خانواده با مردن. حضرت حسین در آن آخرین لحظه این وظیفه را هم فراموش کرد و حرکت کرد که دفاع کند. بفرمودن حضرت هنوز زنده است. کار آخر انشاءالله خداوند به ما توفیق بده به این پیروی از حضرت رو داشته باش. آقای محبوب علی شاه خوندیم، شما هم به یاد ایشون باشین. امروز یه فاتحه برای ایشون.